ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سران اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود درباره برجام گفتگو می‌کنند. بنابر گزارش‌ها یک فعال سیاسی با حضور در محل حصر مهدی کروبی با وی دیدار کرده است. و دولت اقلیم کردستان عراق برای مذاکره با دولت مرکزی بغداد اعلام آمادگی کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا از عصر پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به سالن همایش به خبرنگاران گفت یکی از محورهای گفتگوها موضوع برجام خواهد بود. خانم موگرینی پیام اخیر وزیران خارجه 28 کشور عضو این اتحادیه درباره برجام را پیامی بسیار قوی و روشن خواند و گفت ما همگی به اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران از سوی همه طرف‌ها پایبندیم و این توافقنامه را در راستای منافع کلیدی اتحادیه اروپا و منطقه می‌دانیم. با وجود موضع دونالد ترامپ مبنی بر عدم پایبندی ایران به برجام، اتحادیه اروپا از این توافق هسته‌ای حمایت کرده و گفته است باید به دو موضوع نقش ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی آن به طور جداگانه پرداخت. اسماعیل دوستی یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در محل حصر مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 با وی دیدار کرده است. در طول 7 سال گذشته این نخستین دیدار فردی به جز اعضای خانواده یا ماموران امنیتی با یکی از 3 رهبر جنبش سبز به شمار می‌رود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به وبسایت انصاف نیوز گفته است شورای عالی امنیت ملی به تازگی تصویب کرده است که به مرور یک سری اشخاص بتوانند با آقایان کروبی و موسوی دیدار کنند. به گفته حسین کروبی، دیدار اسماعیل دوستی با پدرش هفته گذشته انجام شده و به صورت یک دیدار عادی بوده است. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن 1389 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند و موضوع تصویب حصر آنها در شورای عالی امنیت ملی نیز با تکذیب حسن روحانی رئیس این شورا روبرو شده است. دولت اقلیم کردستان روز پنجشنبه برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اقلیم در بیانیه‌ای از پیشنهاد حیدر العبادی نخست وزیر عراق مبنی بر آغاز مذاکرات با دولت اقلیم برای حل مسائل معوقه طبق قانون اساسی و اصول همکاری استقبال کرد و خواستار کمک و حمایت جامعه بین‌المللی از این مذاکرات شد. این بیانیه در پایان دیدار نوشیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم و قباد طالبانی معاون نخست وزیر عراق منتشر شد. حیدر عبادی پیشتر گفته بود تا زمانی که نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق لغو نشود حاضر به مذاکره با مقام‌های اقلیم نیست. نیروهای عراقی با همکاری هشت شعبی در روزهای گذشته کرکوک و مناطق نفتخیز آن را در اختیار گرفتند. افراد مسلح بامداد امروز پنجشنبه به یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت در این حمله 43 سرباز کشته و 9 سرباز زخمی شده اند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله 2 روز پس از حمله طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا صورت می‌گیرد که موجب کشته شدن بیش از 70 تن از جمله رئیس پلیس آن ولایت شد. و آمریکا با ارائه یک پیشنویس به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به اعضای شورای امنیت خواستار تمدید مأموریت بازرسان برای 1 سال دیگر شده است. دوره فعلی مأموریت این بازرسان 26 اکتبر 1 هفته دیگر به پایان می‌رسد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را رخدادی مربوط به گذشته توصیف کرد. اگرچه بنابر گزارش‌ها تبعات آن همه پرسی هنوز در عرصه سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان بسیار تازه است. در این باره بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
کمیته انتخابات اقلیم کردستان عراق کمتر از دو هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کلیه فعالیت‌های انتخاباتی را به حال تعلیق درآورد. این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری اقلیم کردستان هم بدون ثبت نام هیچ نامزدی در موعد مقرر لغو شد. به گزارش تلویزیون روداو مستقر در اربیل کردستان، 21 تشکل سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بودند. انتخاباتی که قرار بود چهارشنبه 10 آبان ماه برگزار شود. به گفته عباس ولی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن، درگیری‌های پراکنده نیروهای کرد با ائتلاف ارتش عراق و نیروهای موسوم به هشت شعبی با حمایت ایران از جمله دلایل اصلی تعویق انتخابات در اقلیم کردستان بوده است. در بیانیه کمیته انتخابات اقلیم کردستان هم تحولات اخیر از جمله دلایل این تصمیم عنوان شده. با این همه، برخی گزارش‌ها از داخل اقلیم کردستان حاکی از بروز اختلاف‌های داخلی در این منطقه است. عباس ولی:
این ایده که اختلافات داخلی نقش اساسی داشته در به تأخیر انداختن انتخابات پارلمان و همچنین انتخابات رئیس جمهوری کاملا درسته. دو حزب حاکم در کردستان که حکومت را تشکیل می‌دادند، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، دچار اختلافات شدید شدن در مورد این وضعی که پیش اومده. اون چیزی که مسلمه این هستش که اون مبانی که بر اساس آن حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی با هم ساختار قدرت سیاسی را در کردستان عراق تشکیل داده بودن، اون مبانی الان در اساس فرو ریخته.
پس از اجرای همه پرسی استقلال کردستان، فشارها بر این اقلیم از سوی برخی کشورها از جمله ایران و ترکیه افزایش یافت. آمریکا به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان ساکنان اقلیم کردستان انجامیده است. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان، تجربه خودش از این نارضایتی‌ها را این گونه شرح می‌دهد.
بعد از مسئله‌ای که در کرکوک و شهرهای مجاور دیگر مثل خانقین و شنگال اینا رخ داد و سپاه فدرالی عراق و همراه با هشت شعبی به کرکوک و اینا هجوم آوردن و اونجا را مثلا به تصرف خودشون در آوردند، چون هشت شعبی در میان پلیس فدرال عراق بود، مردم کرد داخل کرکوک اکثر نشون از کرکوک گریختن و به شهرهای دیگر کردستان مثل اربیل و دویمانی و اینا آوره شدن و پناه بردند. من از خیلی هاشون سوال کردم که چرا اونا فرار کردن. اونا میگفتن هشت شعبی با اونا بود. ما دیدیم سپاه قدس ایران هم با هشت شعبی بود، اونا مردم رو آزار میدادن. ما به همین خاطر از کرکوک گریختیم و جان خودمون را نجات دادیم.
عباس ولی میگوید نوعی سرخوردگی بعد از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان در میان کردها شکل گرفته است که رفتار ایران بعد از این رفراندوم به آن دامن زده و از دلایل نگرش منفی به ایران در میان ساکنان اقلیم کردستان شده است.
شایعاتی در مورد کارهای هشت شعبی بوده، اعمال خشونت، سوزوندن به اصطلاح خونه ها، مسائل در مورد هشت شعبی بوده. اهالی کردستان عراق از وقایعی که اتفاق افتاده الان بسیار غمگینن، سر خوردن و این را به صورت یک خیانت به امیالشون، به آمالشون، به اهداف به اصطلاح تاریخی سیاسیشون میبینن و در این اقدامات و در این خیانت نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکل که هست که در اونجا صورت گرفته. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پژمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن، کاملا مخرج بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد، الان کاملا فرو ریخته.
نقش ایران و به طور ویژه عملکرد سپاه پاسداران در عراق در اسرائیل هم موجب بروز نگرانی‌هایی شده است، جایی که برخی سیاستمداران اسرائیلی آمریکا را متهم می‌کنند که با عدم حمایت از کردها میدان را برای ایران خالی کرده است. برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان با واکنش منفی شماری کشورها از جمله ایران، ترکیه و آمریکا مواجه شد. واقعیتی که شاید تا حدی نشان می‌دهد که در کردستان هم سیاست تنها یک کشور تعیین کننده سرنوشت امور نیست.
گزارشی که می‌شنیدید کاری بود از همکارم هومن عسکری که درباره وضعیت کردها در اقلیم کردستان پس از برگزاری همه پرسی استقلال و نقش ایران در این رابطه ساخته شده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
بعد فرداگرام راه ساده ایه برای اینکه مطالب تصاویر و صدای خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. همینطور میتونید رادیو فردا رو بدون فاصله رادیو فردا رو جستجو بکنید در شبکه پیام رسان تلگرام و عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید و هر لحظه از اخبار، تحلیل ها و گزارش ها و گفتگوهای منتشر شده در وبسایت و رادیوی رادیو فردا مطلع بشید. دولت اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که خودمختاری ایالت کاتالونیا را به طور موقت معلق می‌کند. برخی از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم خواهان همبستگی این اتحادیه با اسپانیا شدند. جزئیات این گزارش رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
مسئله جدایی ایالت نیمه مستقل کاتالونیا از اسپانیا از جمله موضوعهایی است که این روزها توجه محافل مطبوعاتی آمریکا را به خود جلب کرده و به ویژه این خبر در روز پنجشنبه که دولت اسپانیا از تعلیق موقت خودمختاری کاتالونیا سخن گفته و به این منظور نشست فوق‌العاده‌ای تشکیل داده است. از طرفی رئیس دولت محلی کاتالونیا در بیانیه‌ای تهدید کرده که در اجلاس پارلمان این ایالت به موضوع استقلال رسمیت می‌دهد و از اسپانیا جدا می‌شود. موضوع جدایی کاتالونیا از اسپانیا به جز بخشی از شهروندان این ایالت نه در اسپانیا و نه در اتحادیه اروپا و یا حتی در ایالات متحده آمریکا طرفداران چندانی ندارد. دونالد ترامپ چندی پیش در سفر نخست وزیر اسپانیا به واشنگتن گفت که خواستار یک اسپانیای متحد و یک پارچه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز پنجشنبه پیش از شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار همبستگی با اسپانیا شد. آقای ماکرون گفت کنفرانس سران پیام محکمی از اتحاد و یگانگی کشورهای عضو در مورد بحرانی می‌دهد که یک پارچگی اسپانیا را هدف قرار داده است. بسیاری دیگر از رهبران کشورهای عضو و مقامهای اتحادیه اروپا تصریح کردند که تنش‌های موجود یک مسئله داخلی اسپانیاست. در این میان روزنامه واشنگتن پست مقاله انتشار داد با عنوان چگونه اخبار جعلی باعث شد که رأی‌گیری استقلال کاتالونیا شکل بگیرد و طی آن از قول یک بانوی روزنامه‌نگار اسپانیایی گفته است که یک خبر جعلی در شبکه‌های اجتماعی سرآغاز مجموعه‌ای از گزارش‌های جعلی در آستانه رأی‌گیری برای استقلال کاتالونیا بود و از جمله مهلک‌ترین این خبرها که پیش از رأی‌گیری اول ماه جاری میلادی انتشار یافت گزارش دروغ شکستن انگشت پیرزنی توسط پلیس بود تا ظاهراً مانع از شرکت او در رأی‌گیری بشود. واشنگتن پست به خبرها و عکس‌های جعلی دیگری اشاره کرده و در پایان از قول روزنامه ال پائیس چاپ مادرید روزها را در این زمینه سرزنش کرده و رسانه‌های مانند راشا تودی و اسپوتنیک را وسیله پخش خبرهای جعلی در اروپا دانسته است. با این حال وزیر خارجه اسپانیا گفته که در این زمینه شواهد قاطعی در دست نیست.
گزارشی میشنیدید از نادر صدیقی درباره اختلافات خودمختاری ایالت کاتالونیا در اسپانیا. با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com که هر لحظه و هر آن اونجا مطلبی، خبری، گزارشی، گفتگویی، تحلیلی برای خوندن، شنیدن و حتی دیدن هست.